أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش مرحوم نایینی بود. ایشان فرموده بودند نمی شود جمع کرد مفاد قاعده فراغ را با مفاد قاعده تجاوز به یک قاعده واحده تأسیس بشود، چون قاعده واحده هم افاده کند آنی را که قاعده فراغ افاده می کند و هم افاده کند آنی را که قاعده تجاوز افاده می کند. و در وجه این وضوحی ذکر کرده بود. وجه اولش این است که در موارد قاعده فراغ تعبد به مفاد کانه ناقص است. شیئی که مفروض الوجود است در صحت و عدم صحت او شک است. بعد الفراغ عن اصل وجوده، شارع اینجا که تعبد می کند با اون مفاد کانه ناقص تعبد می کند که این شیء که موجود است صحیح است و شک در صحت اعت و فساد کلا شک است ملغاست، یعنی محکوم به صحت است. و در موارد قاعده تجاوز تعبد به خود مفاد کانه تام است. شک داریم تکبیرت الاحرام موجود شده است، مشغول قرائت است، نمی داند اشتباهاً تکبیرت الاحرام را ترک کرد، شارع تعبد می کند به خود وجود تکبیرت الاحرام چه مفاد کانه تام است. نمی شود در تعبد واحد هم شیئی را مفروض الوجود گرفت که مفاد کانه ناقص تعبد بشود و هم مفروض الوجود نگرفت تام تعبد به مفاد کانه تامه بشود. در یه لحاظ واحد نمی شود جمع ما بین اینها را کرد. بعد در کلام خودش اینجور فرموده است، این که شیخ قدس الله نفسه الشریف برگردانده از شک در صحت را به شک در مفاد کانه تامه که اون وجود صحیح موجود شده است یا موجود نشده است. مثل این که شک می کند بعد از صلات که طهارت داشت یا نه، شک می کند که اون صلات صحیح موجود شده یا صلات صحیح موجود نشده است. قاعده فراغ را برگرداند به اون مفاد کانه تامه که شک داریم در حصول صلات صحیح. فرمود بر این که این تعبد به وجود صلات صحیح اثبات نمی کند که این صلات معتیم به ها صلات صحیح است. کما هو المقرر در بحث استصحاب، چون که قاعده فراغ هم مثل استصحاب از رسول است، منتها مقدم بر استصحاب است، مثبتاتش اعتباری ندارد. حتی اگر کسی گفت اماره است باز مثبتاتش اعتباری ندارد. سابقا گفتیم بدون جهت در ما نحنفی چه جوری که از استصحاب بشود وجود الماء الکر سابقا در این مکان بود اثبات نمی کند که ماء موجود فعلی کر است. این تعبد بر این که صلات صحیح موجود است اثبات نمی کند که این صلات معتیم به صحیح است، این را اثبات نمی کند. تا اینجا دیروز عرض کردیم. بعد مرحوم نائینی در کلامش یه زیلی دارد در این وجه اول، یعنی اونی که ما وجه اول زش عنوان کردیم، اون کلامش این است که اگر کسی بگوید ما چه احتیاجی داریم به اثبات مفاد کان ناقصه، چاره از ما صلاتی را خواسته است که اون صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است و قیودی دارد که اون قیود بعضی ها وجودی است که از اونها تعبیر به شرایط می شود و بعضی ها عدمی است از اونها تعبیر به موانع می شود، یعنی مقید به عدم است. اول حد تکبیر و آخر تسلیمی را خواسته است که واجد این قیود بشود، چه قیود وجودیه چه قیود عدمیه، یعنی مطلوب شاره مفادکانه تام است، صرف الوجود را خواسته است دیگه، صرف الوجود طبیعی و متعلق و تکلیف را از ما خواسته است و ما هم باید این صرف الوجود را که مفاد کانه تام است این را باید احراز کنیم که آورده این تعبد به مفاد کانه تام خودش کافی است. اگر شارع تعبد کرد اون صلاتی که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم و واجد قیود است، اون صلات موجود شده، این کافی است برای ما، یعنی تکلیف ساقط شده، دیگر عقل چیزی نمی گوید، چون که عقل که می گفت باید احتیاط بکنی رو احتمال بقای تکلیف، احتمال عقوبت بود که صلات معتیدون بها باطل بشود. وقتی که شارع گفت نه تو متعلق و تکلیف را اتیان کرده ای، ولو این اثبات نمی کند که اینی که اتیان کرده ای صحیح است، تعبدی به این را اثبات نمی کند، ولانچه اصل متعلق و تکلیف مفاد کانه تام است و از من صرف وجود و متعلق و تکلیفی را میخواست، و اگر اصلی بگوید متعلق و تکلیف چون صلات تام است موجود شده است، خب این مقدار بس است، کانه ناقصه را میخواهیم. ما فقط در موارد قاعده فراغ میخواهیم بگیم که دیگر ما از تکلیف فارغ شده ایم، تدارک لازم نیست، امثال شده است، نه حقیقتن ها تعبدن، یعنی شارع حکم کرده است به حصول الامثال. و وقتی که شارع تعبد کرد به مفاد کانه تامه بدو برو پیکاره، دیگر راحت شدی، این معتیم به حد صحیح است یا غیر صحیح این احتیاج به او ندارد. در زیل کلامش دارد، خدا رحمت کند ایشان را، غریق رحمت کند، اگر کسی این را بگوید این در باب تکالیف و این سالها کافی است. در باب تکالیف و این سالها می شود این حرف را زد، وقتی که شارع تعبد کرد به مفاد کانه تامه راحت می شود. و اما در معاملات چون زاها اثر وضعی مترتب است بر موجود، بیعی که در خارج موجود می شود مطلوب بیعی نیست، صحت در اونجا به معنای ترتب اثر است علی موجود، این موجود صحیح است یعنی اثر بر او مترتب است. و در باب معاملات اونی که اثر به او مترتب است صرف الوجود نیست، من طبیعی اشخاص هستند، این بیعی که موجود کردم اگر خصوص این بیعی را هم شارع حکم به ترتیب اثر کرد میشه صحیح، اگر خصوص این بیعی را حکم به ترتیب اثر نکرد این میشه فاسد. به عبارت نخرا این هلالی است خطاب معاملات، هر بیعی از هر فردی از نکاح و هر فردی از بیع، هر فردی از طلاق که در خارج موجود می شود به خصوص او اثر مترتب شد، اثر را داشت، اثر بر او مترتب شد از او انتزاع صحت می شود. میگم معامله صحیح است و الا یه معامله دیگر اثر به او مترتب است، برای این مترتب نیست، این را امضا نشده از شاره، این میشه باطل. بدون جهت در باب معاملات ما باید معت اون معامله موجوده را اثبات کنیم که صحیح است، که مفاد کانه ناقصه است. باید اثبات بکنیم این نکاحی که موجود کرده ایم، درست توجه کنید به این مثال ها که میگویم تحت اینها نکاتی است، این نکاحی که موجود شده است یا این بیعی که موجود شده است اثر به اون مترتب بشود، اثر وضعی که در نکاح زوجیت، در بیع مثلا ملکیت. و این به کانه تامه تمام نمی شود. شاره اگر تعبد کرد که بیع تام موجود شده است، خب این بیع چطور؟ این تعبد به مفاد کانه تامه چی به تامه موجود شده است، این فایده نسبت به این بیعی که من در خارج موجود کردم اثر به این مترتب است، توجه کردید این اثر به اون مترتب نمی شود. پس ایشان فرمود این مقدار را قبول کرد که قاعده فراغ را می شود برگرداند. توجه کردید در ما در عبادات که مطلوب در آنجاها امتثال است و اتیان به صرف وجود طبیعی متعلق است، آنجاها می شود تعبد به مفاد کانه تامه کافی باشد. و اما در معاملات تعبد به مفاد کانه تامه درست نیست. اشکال شده است که نه، در معاملات هم صحیح است تعبد به مفاد کانه تامه، بس است برای ما، ما آدم قناعت کن هستی. همین که تعبد به مفاد کانه تامه شد، این مقدار کافی است برای ما. چرا؟ برای آنچه مفروض این است که بیعی واقع شده است، ما بین مثلا این صوب و ما بین فرض کنید 100 تومان، اون 100 تومان یا 100 تومان خارجی است یا 100 تومانی در عهده امر است. اینجور دیگه صوب مال من، اون 100 تومان یا شخصی است یا در عهده امر است. شارع اگر تعبد کرد که در بیع تام در این مالین، بین این مالین، بیع تامی که متعلق به این مالین است موجود شده است، این مالین که یکی صوب من است، دیگری هم مال امر یا مالی که در عهده امر است، خب همین مقدار کافی است دیگر. یعنی معناش این است که این عبا مال امر است، اون یه درهم خارجی یا یه درهم در عهده امر مال من است، بیشتر از این نمیخواستیم. این معامله که موجود کرده اید، این تام هست یا نیست، کاری با او ندارید. شاره میگه ما بین این دو مالینی که هست تعبد میکند که صرف وجود البیت به یه تام موجود شده است، همین مقدار کافی است، چون که در این مالین صرف وجود البیت کافی است. بدون جهت بعد از این که من گفتم به اتها به اتو که یا امر یا عزیزی و یا قررتینی به اتو که هاز صوب مثلا بمعتین و امرت تومانی، اونم گفت قبل تو این سری وجود بی موجود شد. دوباره به جمعی هم بر مثل باب نکاح دیگر به اتو که هاز صوب به معتین، او دوباره به جمعی قبل تو، اینها لازم نیست. صرف وجود بین این ماله وقتی که موجود شد اثر مترتب می شود. در نکاح هم همین زور است، اون یکی زن هین، این یکی هم چه فلان مثلا فرض بفرمایید شیخ اصغر، این هند و شیخ اصغر، بله ما بین اینها نکاحی واقع شده است، شارع تعبد می کند این نکاحی، بله این نکاحی که واقع شده است صحیح است، این میشه قاعده مفاد قاعده فراغ بنا به گفته ای مرحوم ناینی. نه، شارع تعبد می کند که یا شیخ اصغر و یا هند این نکاح صحیح بینکما موجود شده است، تعبد به مفاد کانه تام است. نکاح صحیح بله همون مفاد کانه تام است. خب این تمام میکند مطلب را. دیگه ما چی میخواهیم؟ یا الله اگر شاره تعبد بکنند ولی اینکه تو بیع کرده ای توجه بکنید، صبر کن یکی یکی. انسان فرض کنید که مغرب شد، جناب عالی شک کردی که صلات ظهر عصر را خواندید یا نه، شاره تعبد میکند که بله صلات ظهر عصر صحیح را خواندید، محصور دارد؟ صبر کن این را بگو تا محصور دارد؟ نایز از آکالله تعبد که امکان بیغاد لغویت نمیغاد. شاره توجه کردید تعبد میکند به نکاح صحیح، توجه کردید زید عمرو بکر فرض کنید بعد از چند سالهایی که با هم دیگر یک کارهایی کردند، شک میکنند که اصلا عقد شده بود، عقد تام ما بیننا یا نه، شاره تعبد میکند شده بود، تمام شد رفت دیگر. به اصل موضوع است، اصل موضوع اثر شرعی که همون موضوع عرفی و کیودی دارد، نمیگیم به حقیقت شرعی است مثل سلامت، همون به عرفی شاره کیودی دیگری علاوه کرده و با اون کیود امضا کرده است، تعبد میکند چون به عرفی مقید به اون کیود حاصل شده بود. این بس هستی که ما آدم قناعتکار هستیم. آقا شاره تعبدی به موضوع تعبدی به حکم است. یا الله این عرض میکنم اصلا در معاملات سبب و مسبب نیست، در معاملات موضوع بی است، بی خودش امر ابرازی است، من تا اون بی اون معنای اعتباری را که مال ملک او بشود در مقابل صد تومان لحاظ می شود و اعتبار می شود که این مال غیر است در مقابل صد تومان ابراز می شود، این معنا که به این ابراز بی می شود، شاره تعبد به این بی می کند، می گوید این بی موجود شده است، اون اثر مترتب می شود، هیچ اشکالی ندارد، هیچ ساهم برای توجه کردید هیچ زاهم به هم نمیخورد. این یه اشکال فرمودند. اشکال دیگری کردند که خیلی خوب گفتیم کانه تام و با کانه ناقصه دوتاست، تعبد به یکی از دیگری مغنی نیست، خیلی خوب همه اینا را قبول کردیم. جمع در یک قاعده واحده و در تشریع واحد به این ما چرا ممکن نباشد؟ درست توجه کنید که عرض بکنم، بحثی هست که در باب اطلاق و تقیید گذشت که آیا اطلاق موضوع یا اطلاق متعلق و تکلیف یا اطلاق الحکم، هر جایی که متصف، هر چیزی که متصف به اطلاق می شود، هم موضوع متصف به اطلاق می شود، هم متعلق تکلیف متصف می شود، هم خود حکم و تکلیف متضاد می شود، مطلق است، مشروط نیست، مقید نیست. کلام این است اونجاهایی که موصوف متصف به اطلاق می شود، اطلاق معناش جمع بین القیود است. مثل این جگر مولایی که به عبدش می گوید اکرم العالم، یعنی عالم کوتاه قد اکرم هو، عالم بلند قد اکرم هو، عالم پیرمرد اکرم هو، عالم کم سواد اکرم هو، جمع کرده است تمام قیود را در این موضوعی که گفته است عنوان عالم این است، یا اینکه اطلاق رفض قیود است. معنای اطلاق جمع بین القیود نیست، رفض بین القیود است. یعنی چاره وقتی که اطلاق تمام شد معناش این است که هر خصوصیتی هر وصفی که عالم دارد مغلا او را لحاظ کرده است و از موضوع انداخته است، گفته است در این حکم مدخلیت ندارد. صغر عالم جوان بودن عالم مدخلیت ندارد، پیر بودنش مدخلیت ندارد، کثیر العلم بودنش مدخلیت ندارد، قلیل العلم بودنش مدخلیت ندارد. اینها همش رفض است که رفض لگیود است ولم یاخذ فی متعلق التجلیل. این دوتا مسلک است و مسلک صحیح هم رفض القیود است، چون جانی که فهمیده می شود اهل الله البی، یعنی اونی که عنوان بی به او منطبق است در او خصوصیتی معخوذ نیست که به لفظ باشد به فعل باشد که معطاتی باشد یا عربی باشد عجمی باشد، بی شیء صغیر باشد کبیر باشد کثیر المالیه باشد، همه اینها ممزاست، هیچ کدام مدخلیت ندارد. وقتی که معنای اطلاق این شد، اگر معنای اطلاق جمع بین القیود بود، جمع ما بین مفاد قاعده فرا و قاعده تجاوز ممکن نمی شد. چرا؟ چون یک قیود این است که شی وجودش مخلوق نه بوده باشد، این قید است در قاعده فرا که تعبد به مفادگان این آقص شود، تعبد به صحت بشه بشود، ولیکن در قاعده تجاوز اصل وجود مفروغ عن نیست، چون که اصل وجود مشکوک است. شیئی هم مفروغ الوجود بشود و هم مفروغ الوجود نشود در یه لحاظ و در تشریح، این ممکن نیست ما بینه ما، یعنی جمع کردن هر دوتا ممکن نیست، هم چیز مفروض الوجود و وجود عدم است. و اما بنابراین که اطلاق رفض القیود است، اگر شارع این زور بگوید بر گذشته ها صلوات، هر چیزی که فرض کنید ملا، هر چیزی که گذشت شک در او ملغاست، هر چیزی که یعنی طبیعی ها، هر شیئی که به عنوان شیء صدق می کند، هر چیزی که عمل باشد توجه کردید، معامله باشد، ولی متعلق و تکلیف بشود، هیچ کدام از اینها خصوصیتی ندارد. ما ملا اونی که گذشته است، گذشته است، وجودش گذشته است، خصوصیتش معخوض نیست، محلش گذشته است، وجودش نگذشته است، اونم معخوض نیست، فقط عنوان مزا داشته باشد شک. هر شیئی که عنوان مزی داشته باشد، گذشته باشد، شک در او ملغاست، شک چه متعلق بشود به صحت او در جایی که به وجوده مزی باشد، یا نه شک متعلق بشود به اصل وجود او، اونجایی که به محله گذشته باشد. شارع این قاعده را تأسیس می کند، خودش هم تصریح می کند، ما هیچ چیزی هیچ قیدی مدخلیت ندارد در این تعبد من الا صدق اون عنوان که این شی گذشته است، این معنا صدق کند، شک در او ملغاست، شک در او هم در هر چه بوده باشد چه متعلق به صدق کند، چه شک در او هست، چه شک در وجود او بشود، چه شک در صحت او بشود، خب علا حاضر ایب ندارد. اگر چون که اطلاق دارد لفظ قیود شده است، یعنی معنا نتیجهش این است که در ثبوت حکم هیچ خصوصیتی مدخلیتی ندارد، اگر وجودش این مخلوق ننی شد، شکی در صحت شد، شیئی گذشته است، یعنی وجودش گذشته، شکی در صحت داریم، مفادگان این آقصد شکی ملغاست دیگه، شکی در صحت ملغاست، یعنی مفادگان این آقصد. اگر شک شیئی محلش گذشته است و شکی در اصل وجودش داریم، اینم مفادگانی تامه، کجا خراب شد؟ چه امتنایی لازم آمد؟ توجه لحاظ مفاد کانه تامه و الغاش و لحاظ مفاد کانه ناقصه و الغاش چه خصوصیتش الغا بشه، اینجا محصوریش ندارد، جمعش محصور دارد، جمعش محصور دارد، الغاش در حکم در موضوع حکم هیچ محصوری ندارد، که در این حکم به لغویت شک و این شک ملغاست هیچ کدام از اینها برای مدخلیتی ندارد. پس این هم درست شد. عرض می کنم بنا بود شما دیروز مثلا منزل ما تشریف بیاورید، الان شما هم تشریف نیاوردید، اون گذشته است یا مانده است؟ این را بگو. موزیک عرب استی ها موزیک صدق میکند. این مضیع شما که بنا بود در دیروز بشوند، این مضا یا نه باقی است؟ میگه دیگه گذشت، دیگه چه کار بکنیم؟ نه بله مجاز است، بدون زد از شما میپرسه، محل لسانی مجاز است. این شیخ قدس الله نفسه شریف یه چیزی او در اسناد گفته و ما همین را میگوییم. ما میگوییم شیخ متصف به موزیک بشود، چه شیخ؟ بله آقا عرض میکنم شیخ گذشته یعنی موضوع نشده، معنای موزی نه این که محل گذشته، خود شی دیگه گذشته، از اون شی موجود نمیشود، ما امر ماضی است، مفروض این است، امر ماضی از شی لا ینقلب ما وله، موجود نشده الان نمیتوند موزی وجود پیدا کند، بدون جهت شی ماضی یعنی گذشته است، دیگه تغییری در او نمیشود، چیزی که گذشته است در او شک کردی اعتنا نکن، بدون جهت در مان عنوی هم قاعده فراغ را می گیرد و هم قاعده تجاوز را می گیرد و هیچ محصولی هم ندارد. ایشان اینجور فرموده است. بعد فرموده است خوب اگر این را هم کسی قبول نکرد، مثل ایشان که خیلی سفت دل بود قبول نکرد این را، یه راه دیگر، راه دیگر این است که همیشه شکی در صحت ناشی می شود از شکی در وجود شیء. انسان فرض کنید که بعد از نماز نماز را تمام کرده شکی می کند در صحت، شکی یا در حصول جزء است، احتمال می دهد رکوع نکرده، یا احتمال می دهد بر این که رکوع را دوتا کرده است، چه مانع است وجود مانع، زیادتی جزء مانع است ولو اشتباه، یا از ناحیه شرط است، احتمال میداد وضو نداشت، طهارت نداشته است، این زور دیگر، یا احتمال میداد مانع دیگری داشته. همیشه شک در صحت، در صحت شیء موجود انسان شک بکند، صحت خودش امر انتزاعی است، شک در او یعنی شک در منشأ انتزاع، در منشأ انتزاع او شک بکند، منشأ انتزاع او یا وجود جز است یا وجود شرط است، همین زور است، یا عدم مانع است، که عدم مانع بود یا نبود. خب میگوییم که شارع هر چیزی که محلش گذشت، خب صلات را که من خواندم محل صلات گذشت، محل آن رکوع در رکعت اول گذشته است، شک میکنم که رکوع نکردم در رکعت اول، میگوید نه علا قد رکعت رکوع کرده، هرگاه چیزی را محلش را گذشته به محل زدیم، چون که در قاعده تجاوز باید موزیک از محل بشود، ما هم به اون محل اکتفا کردیم، شیئی را فرض کنید محلش را گذشته ایم، شک می کنیم شارع می کنید اون شیء موجود شده، صلات را تمام کرده ایم، وضو محلش حال صلات بود، من باید در حال صلات طاهر بشود، نمی دانم در حال صلات طهارت داشتم یا نداشتم، شارع میگه در حال صلات طهارت داشت، و همین زور شد تعبد به صحت شد. اصل تعبد به مفاد کانه ای تامه کافیست. چرا؟ نمیگویم شعار تعبد میکند به وجود صحیح، نه، تعبد به وجود صحیح که حرف اول بود، حرف شیخ بود. تعبد به وجود صحیح هم نمیکند کسی اشکال بکند که وجود صحیح یعنی چه. نه، شعار تعبد میکند با اون منشأ صحت. همه جا تعبد به مفاد کانه تامه است و تعبد به وجود مشکوک است که اصل وجودش مشکوک است. همیشه تعبد او میکند. و به بالی در بال من این است که مرحوم شیخ هم ظاهر کلامش این است، ولو وجود صحیح گفته است، ولیکن مرادش همینه که صحت ناشی است همیشه از وجود شیء یا فقد شیء و شعار تعبد به او میکند. اینم قاعده فراغ تمام میشه. عرض میکنم برای اینکه شما توجه بفرمایید، ما کلاممون در این مکان بود که شارع میتواند یا همین زور تشریح بکند یا نه، منتها در ادله چه چیز است. این قائل الان قبول کرده است که ادله همون است که اشاره میکنند که لسانشون دوتاست. در بعض موارد در ادله خود تعبد به خود صحت است، منتها به مفاد کانه ناگزه، مثل این روایتی را که ایشان خواند: کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو. ظاهرش تعبد به صحت است. و در بعضی ها کما سیاتی انشاءالله صریح است در مفاد کانه تامه: رجل شک فی الاقامه و قد کبر. شک فی الاقامه یعنی در اصل وجود اقامه، که اقامه شر گفته بود یا نه. این همین زور است. روایات من حیث مقام اثبات دو تا لسان دارند. کلام ما در مقام ثبوت بود، که در مقام ثبوت آیا ممکن است اینها دو یک قاعده بشوند؟ توجه کردید؟ یا اینکه در مقام ثبوت نمی شود اینها یک قاعده بشوند؟ اگر اثبات شد که در مقام اثبات نمی توانند یک قاعده بشوند، ظهور این خطابات را باید حفظ کنیم، بگوییم یکی قاعده فراغ را میشه، یکی قاعده تجاوز را، چون یه دونه قاعده نمیشود این دوتا، ظهورات حجت میشود. و اما اگر کسی گفت بر اینکه نمیشود قاعده یه قاعده تشریح کند، یا مثل بعضی ها رضوان الله علیهم که فرموده است باید یه قاعده تشریح بشود، دوتا قاعده لغو می شود، او را گفت او سونند لغویه خطابات را یکی را به دیگری حمل می کند، می گوید همه اینها تعبد به وجود است، ولا ظهورش اینه، ولا چون که تعبد لغو می شود بعد از تشریع قاعده تجاوز یا قاعده بعد از تشریع یکی، اون دیگری را باید به او حمل کرد. ما کلام در مقام ثبوت است و این قائل قبول دارد که لسان ادله دو جوره، دو تا قاعده است، ولیکن کلام این است که نه، می شود در واقع یه قاعده گرفت، حرف نای نای که دو تا قاعده ممکن نیست از یکی بشود در مقامی ثبوت، اینجور نیست، می شود یه قاعده بشود، ولیکن لسان ادله دو تا می گوید. بعد یه اشکالی، ما تا حال چیزی از خودمان نگفتیم، نقل کلام غیر را میکنیم. بعد این قائل گفته است که چه جور شما میگویید که قاعده فراغ و قاعده تجاوز را شارع میتواند همون تعبد به وجود بکند که مفاد کانه تامه حرف اخیری بود، چون که صحت ناشی میشود شکی در صحت شی از وجود شی که قیدی موجود بود یا موجود نبود، یا اینجا نه، اون جزئی موجود بود یا موجود نبود. اشکال شده است که هر وقت شک در صحت از ناحیه جزئی بشود، ولی فرقی نیست، چاره تعبد بکند بر اینکه نمازی چاندی صحیح است یا چاره تعبد بکند که رکوع را در رکعت اول افتیان کرده، فرقی ندارد. هر دو تعبد میشود، تعبد نتیجهش سکوت و تکلیف است. و اما در ناحیه تعبد به شرایط حق کلامیشان ادا بشود که ایشان میخواهد چه بگویند، بدون جهت این را بله در مانه نفید درست توجه کنید. بله و اما در ناحیه شرایط، این که شکی در صحت با شکی در وجود، تعبد به وجود یکیست، درست نیست. چرا؟ فرق پیدا می کند. گفتیم یکیست، فرق ندارد. معناش این است شکی در صحت همیشه ناشیست از وجود شیعی، شکی در وجود شیعی یا عدم شیعی، شاره تعبد می کند با اون وجود یا عدم. گفتن این در ناحیه جزها همین زود است، اجزا همه. و اما اگر شک در ناحیه قیود و شروط بشوند، تعبد به صحت غیر از تعبد به منشأ انتزاع است. تعبد به صحت بشود او یه نتیجه دارد، تعبد به منشأ انتزاع بشود اون یه اثری دیگر دارد. مثلا انسان نمازی خونده است، بعد از نماز شک میکنه که من بیزو داشتم حال صلات یا نه. قاعده فراغ اگر تعبدی به صحت بشود، میگوید شاره تعبد میکند، نمازی که خواندی صحیح است. خب نماز بعدی چه جور؟ چنوز نخوندم، نماز عصر را میخوام شروع کنم، که احتمال میدم که محدث باشم، احتمال میدم متدهر با وضو باشم. اون چون که شک بعد از اتیان فراغ من صلات زهر شد، شاره میگوید کل ما مضا من صلات که، بله اون شکت اعتنایی ندارد، صلات صحیح است. اما برای صلات از شکی قبل شروع است، من باید احراز طهارت کنم، متعلق تکلیف صلات من طهارت است، من باید طهارت احراز کنم به صلات بعدی وضو بگیرم. چون که همین زور است دیگر، فتوای فقها هم همین زور است. کسی بعد از نماز شکی در طهارت بکند، نمازی چانده صحیح است، ولی نماز بعدی را باید تدارش کند اون شرط را. و اما اگر تعبد به منشأ انتزاع بشود، منشأ انتزاع وضو است دیگر، وضو است، وضو موقعی که نام شارع تعبد می کند وضو گرفته بودی، وضو گرفته بودم بس نقض که نشده است. اگر تعبد به منشأ انتزاع بشود، تعبد به این است که وضو گرفته بودی. خب الحمدلله رب العالمین، لا ینگذر وضوء الا الحدث، حدث هم صادر نشده است، نماز دومی را بخوان. پس چجور شما گفتید تعبد؟ بله توجه کردید، تعبد فرقی نمی کند به صحت بشود یا به منشأ انتزاع بشود. این قائل از این اشکال جواب داده است که نه، فرقی ندارد در هر دو صورت، چه تعبد به صحت بشود چه تعبد به منشأ انتزاع بشود، برای صلات بعدی باید وضو گرفت. والوجه به هزاره که باید برای صلات بعدی وضو گرفت، منشأ انتزاع صحت خود وضو نیست، منشأ انتزاع با الجمع است که صلات با وضو جمع بشود، والا وضو گرفتن نیست. وضو گرفتن منشأ انتزاع نیست، اون وضو گرفتنی که هست، وضو گرفتن ذات الوضو، او شرط نیست. بدون جز شرط صلات رو به ما امر غیر مقدور می شود که از دقیق اختیار مکلف نیست، مثل دخول الوقت. دخول وقت شرط صحت صلات است دیگر، شرط وضو بس شرط صحت هم هست، تحت اختیار مکلف نیست. چه شرط از مقدمات است، باید اتیان بکنند. اونی که تحت اختیار مکلف است، تقیید صلات یعنی صلات را با وقت جمع کردن است، یعنی با اون زمان جمع کردن است، صلات را با اون بعد از زوال جمع کند، چون واو الجمع است، این تحت اختیار است، این تحت اختیار مکلف است، او قید است. شارع که تعبد می کند به منشأ انتزاع، با اون واو الجمع تعبد می کند، و میگوید اون واو الجم هست. خب و من از ظاهر تعبد به واو الجم اثبات تعبد به وضو نمی کند، اصل مثبت است. بله این واو الجم بدون وضو نمی شود اقلا. این صلات واو الجم را با وضو داشته باشد و وضو نباشد این ممکن نیست اقلا. الا انه این ملازمه ملازمه ی عقلی است. تعبد بر ما نحنفی تعبد به وضو تعبد به واو الجم است. این تا آخر انتهای کلامیشان بود. خب علا حاضر اساس یه شبهی بگویم فقط در او تأمل کنید. خب اگر اینجور بوده باشد استصحاب طهارت هم فایده نداره. انسان فرض بفرمایید قبلا وضو گرفته بود، الان نمیداند که وضو دارد یا نه، استصحاب کرد وضو را همین جور است یا نه، و صلات را هم خوان همین جور است یا نه. این وضو موجود است، صلات الجم موجود است، اون واو الجم موجود شد، این تقمیش عقلی. اگر بنا بشود تقید غیر از ذات صلات و ذات الوضو بشود، تقید یه امر آخری بوده باشد، این به نحو شبه است عرض می کنم که در اذهان بعضی ها آمده و ممکن است در اذهان دیگران هم بیاد. اگر بنا بشود بله به اصل تقید را اثبات بکنیم و تقید ذات الوضو را اثبات بکند، اصل مثبت می شود. عکسش هم همین زور است، عکسش هم همین زور می شود. استصحاب وضو بکنیم پس تقید موجود است، این هم اصل مثبت می شود. مازا الحل و مازا اصل المطلب. تأمل بفرمایید انشاءالله.